بسم الله الرحمن الرحیم. جلد سوم شوارق، صفحه 537، سطر 13. و یشبه ان یکون هازا هو مراد القائلین به خروج شعاع تجوزا منهم کما یقال از ذو یخرج من الشمس. این عبارت رو من دیروز خوندم ولی دو مرتبه تکرار میکنم، چون دیروز آخر بحث بود، شاید کامل توضیح داده نشد. بحثمون در این بود که آیا دیدن با خروج شعاع اتفاق میفته یا با انطباع. قائلین به خروج شعاع بر مدعاشون دلایل اقامه کردن که ما گفتیم چهار دلیل اولشون با یک بیان رد میشه، و در اون بیان ادعا کردیم که ما قبول داریم چشم ما دارای نوره و قبول هم داریم که نور از چشممون خارج میشه، ولی اون نور رو رائی و وسیله رؤیت نمیدونیم. معتقدیم که صورتی در چشم منطبع میشه و در اختیار قوه باصره قرار داده میشه و باصره اون صورت منطبعه رو میبینه. و ادعا کردیم در جواب از استدلال قائلین به خروج شعاع، ادعا کردیم که ما نوری رو که از چشم ملاحظه میشه به صورت مخروط توهم میکنیم و مخروط وهمی رو قائلیم، اما مخروط واقعی قائل نیستیم. معتقدیم که مخروط وهمی در چشم ما حاصل میشه و ما در زاویه مخروط که رأس مخروطه اون صورتی رو که در چشممون منطبع شده میبینیم. تمام حرف ما این بود که در چشم نور هست و من سابقا اینو توضیح دادم و داستان عزیز ابراهیم هم یادتون باشه نقل کردم. اما معتقدیم که این نوری که در چشم هست، این نور بیننده نیست. و الان ادعا میکنیم که مخروط وهمی تشکیل میشه و ما در زاویه مخروط شی رو میبینیم. اینا نظر ماست. بعد میگیم احتمال داره قائلین به خروج شعاع همینو گفته باشند که ما گفتیم. اگر اینو گفته باشن که خب با هم اختلافی نداریم و قولشون هم رد نمی کنیم. اونها نخواستن بگن شعاعی از چشم خارج میشه و نوری از چشم خارج میشه، اینو نخواستن بگن، چون ما معتقدیم که شعاع از خورشید که منیره خارج نمیشه، نور از خورشید خارج نمیشه، چگونه از چشم نور خارج بشه؟ پس حتما قائلین به خروج شعاع مرادشون خروج نور نیست، چون خروج نور امکان نداره، حتی از خورشید هم امکان نداره تا چه برسه از چشم ما. پس اونها ممکنه ظاهر حرفشون رو اراده نکرده باشند، همینی که ما گفتیم اراده کنند. خب اگر اینی که ما گفتیم اراده کرده باشند، دیگه ما بر اونها اشکالی نداریم، بلکه ما با اونها هم قول و هم عقیده هستیم. این که عرض کردیم نور از شی خارج نمیشه حتی از خورشید، این مبنای قدیم بوده که نور رو عرض میدونستن اولا، انتقال عرض رو جایز نمیدونستن ثانیا. بنابر این دو مبنا معتقد بودن که نور از منیر خارج نمیشه. نور عرضه، اگر بخواد خارج بشه منتقل میشه از جایی به جایی و در حین انتقال، در فاصله انتقال بی موضوع میمونه. عرض نمیتواند لحظه بی موضوع باشد. چون در لحظه انتقال بی موضوع میمونه، پس انتقالش جایز نیست، خروجش جایز نیست، انتقالش جایز نیست. این نظرشون بوده قدیم. حتی معتقد بودن که شعاع که دیده میشه این از خورشید نمیاد. این شعاع رو میگفتن احداث میشه، نه اینکه خورشید شعاعی بفرسته. میگفتن خورشید مقابل یک جسمی قرار میگیره، این مقابل شعاع رو احداث میکنه توی هوا و چیزی از خورشید خارج نمیشه. حتی معتقد بودن که خورشید گرم هم نیست. اینا رو قبلا من گفتم. معتقد بودن که خورشید گرم نیست، چون خورشید جزء کواکبه و در کواکب کیفیت اول یعنی حرارت، برودت، رطوبت یا وسعت وجود نداره. این چهار تا کیفیت مال عالم عنصره. خورشید رو عنصر نمیدونستن. اگر عنصر میدونستن اونجا هم حرارت قائل بودن، ولی چون خورشید رو کوکب میدونستن و کوکب رو از جنس عنصر قرار نمیدادن، حرارت رو در اونجا قائل نبودن. گفتن خورشید جرم منیر هست ولی جرم هار نیست، خودش حرارت نداره که بخواد حرارت تولید کنه، ولی بر اثر نوری که میتابد، اونم نه اینکه از خورشید خارج میشود، بر اثر نوری که میتابد گرما تولید میشود. اینطوری توجیه میشه. ولی خب امروز ثابت شده که خورشید عنصره و حرارت مانعی نداره و حرارتش هم خیلی شدیده. این حرارت رو میفرسه، نور هم میفرسه، هیچ مشکلی نداره. ولی حالا به طبق مبنای قدیم خروج نور از خورشید ممنوع بود. اگر خروج نور از خورشید ممنوع بود، خروج نور از چشم ممنوعه. بنابراین ریاضیون که قائل شدن رؤیت از طریق خروج نوره، نمیتونن معتقد بشن که نور از چشم خارج میشه، والا اون محصولاتی که در فلسفه گفته شده لازمیه. پس ناچارن همینی که ما میگیم اراده کرده باشن. ایشون میفهمد شاید همین حرف ما رو اراده کردن، و الا یعنی اگر حرف ما رو اراده نکرده باشن و همون ظاهر حرف خودشون رو اراده کرده باشن، برشون اشکالاتی وارد میشود که اشکالات رو شروع میکنه به بیان. از و الا اشکالات بر اصحاب شعاع وارد میکنه. تا حالا اشکالات استدلالات اونها رو جواب میداد، اشکالی برشون وارد نمیکرد. حالا از اینجا به بعد میگه اگر شما ظاهر کلامتون اراده کردید، اونی که من گفتم اراده نکردید، اشکالاتی بر شما وارد میشه، وقت اشکالات بر قول اصحاب شاه وارد میکنه. تا حالا اشکال برشون نمیکرد، فقط دلایلشون جواب میداد. عبارت توجه کنید، صفحه 537 سطر 13 و یشبه ان یکون هازا، یعنی همینایی شما گفتیم به نظر میرسد که مراد قائلین به خروج شاه باشد. منتها تجوزن منهم، یعنی ظاهر کلامشون رو که معنای حقیقی کلامشون اراده نکردن، معنای مجازی رو اراده کردن. اینایی که ما گفتیم ظاهر کلام اونها نیست، ولی کلام اونها میتواند به این گفته های ما اشاره کند. پس ما میگوییم اونها کلامی گفتن معنای حقیقیش رو که همون ظاهر حرفشونه اراده نکردن، معنای مجازی رو اراده کردن، یعنی مجازگویی کردن، ولی همینی که ما گفتیم اراده کردن. شاید اینطور باشه. کما یقالو از زو یخرج من الشمس، که این کلام کلام مجازیه، زو که از شمس خارج نمیشه. اگر کسی بگوید از زو یخرج من الشمس، مجاز گفته. حالا اینام که گفتن از زو یخرج یا اشعاع یخرج من البصر، مجاز گفتن، معنی حقیقیشون اراده نکردن، معنی حقیقی گفتشون اراده نکردن. احتمال داره که مرادشون این باشه و اونها مجازگویی کرده باشه. بعد میگه و الا، یعنی اگر این که ما گفتیم مرادشون نباشه بلکه معنای حقیقی کلامشون اراده کرده باشن، یعنی همون ظاهر کلامشون اراده کرده باشن، برشون اشکال وارد میشه. فهو باطل قطعا، یعنی خروجش ها باطل است. چرا باطل است؟ دلایل توجه کنید. از اینجا شروع میکنه به ادله بر علیه اصحاب شعاع اقامه میکنه. کار دیگه به دلیل اونها نداره، دلیلاشون عمل رد کرد، حالا میخواد برشون اشکال کنه. میگه این شعاعی که خارج میشود عرض است یا جسم است؟ این اشکال اوله ایشونه، یا اشکال اول جان شارح مقاصده، چون الان دونیم دنباله کلام شارح مقاصده میگه. من مراجعه به شرح مقاصد نکردم، ولی مصحح در آخر این نقلیات آدرس شرح مقاصد داده، معلوم میشه که تمام مطالب تو شرح مقاصد هست. کلمات کلمات تفتازانی است که مرحوم الهیجی داره نقل میکنه. اولین اشکالی که میکنه اینه که این شعاعی که میگید از چشم خارج میشه عرضه یا جوهره؟ عرضه یا جسمه؟ اگه جوهر باشه جسمه، حالا چه بگید عرض یا جوهر، چه بگید عرض یا جسم. اگر بگید عرض چه واضحه باطله، چون عرض از معروض خارج نمیشه، هیچ عرضی از معروض خارج نمیشه. اگر عرض لازم باشه تا آخر همراه معروض است. اگر عرض مفارق باشه زائل میشه، خارج نمیشه، از بین میره. عرض مفارق زائل نمیشه، زائل میشه، خارج نمیشه، منتقل نمیشه، انتقال عرض جایز نیست. پس علی ای حال عرض خارج نمیشه، چه عرض لازم باشه چه عرض مفارق باشه. عرض لازم که اصلا خارج نمیشه، عرض مفارق خارج شدنش یعنی باطل شدنش، یعنی زائل شدنش. خب شما میگید شعاع از چشم خارج میشه، اگر شعاع رو عرض بدونید معنی کلامتون میشه که عرض منتقل میشه، عرض خارج میشه، و این ظاهر البطلانه، پس کلام شما ظاهر البطلانه. و اگر شعاع رو جسم بدونید، این شعاع جسمی باید بر مرئی وارد بشه تا اون مرئی دیده بشه. خودتون میگید، خودتون که اصحاب شعاعید میگید که این شعاع باید بر مرئی وارد بشه و ما در انتهای این شعاع مرئی رو ببینیم. خب اگر ما سرمون رو بلند کردیم و نصف جهان رو که بالا سرمون بود دیدیم، آیا به مقدار نصف جهان جسم شعاعی از چشم ما خارج میشه؟ آخه شما میگید که اگه بخوام مرئی رو ببینم باید شعاع چشم من به اون مرئی برسه و من در انتهای اون شعاع و مرئی رو ببینم. خب من نصف جهان رو میتونم با سر بلند کردن ببینم، نصف دیگه که زیر پامه نه، نصف دیگه که بالا سرمه میتونم ببینم. خب اگر دیدن با خروج شعاع بود و شعاع هم جسم بود، لازمش این بود که به این اندازه، یعنی به اندازه نصف جهان، جسم از چشم من بیرون بیاد، بره به کل نصف جهان برسه، من ببینم. دوباره وقتی چشمو میبندم تمام اون اجسام بیرون رفته برگرده دوباره داخل چشم من بشه. بعد دو مرتبه که چشمو باز میکنم باز اونا بیرون بیان و هاکذا این قضیه ادامه پیدا کنه. این باز رو بطلن. پس چه شعار عرض بگیرید، چه شعار جوهر بگیرید، کلامتون اگر به همون ظاهرش واگذار شود و توجیه نشود قابل توجیه نیست، کلام باطلی است. و الا فهو باطل. اما اذا اريد حقیقت الشعاع الذي هو من قبيل الاعراض، اگر منظورتون از شعاعی که خارج می شود معنای واقعی شعاع باشد، که شعاع در فلسفه ثابت شده که جزء اعراضه، اگر شما همین شعاعی رو که اعراض اراده کنید، البته شعار امروزه میگن جسمه، قدیمی هم میگفتن عرضه، حقیقت شعایشو میگه حقیقت شعا عرضه، یعنی اونی که ثابت شده درباره شعا عرض بودنه. اگر اراده کردید حقیقت شعا رو که از قبیل عرضه، فظاهرون، یعنی فظاهرون که خروجش باطل است، چون عرض خارج نمیشود. بله دیگه، بطلان این که شعاع عرض باشد، بطلان خروج. بله، فظاهرون بطلانه، یعنی بطلان خروج شعاع. و این ارید بهی، اگر اراده کردید به اون شعاعی که از چشم خارج می شود، جسم شعاعی رو نه عرض رو، جسم شعاعی که حرکت می کند از چشم به سمت مرئی می رود، باز هم باطل است. چرا باطل است؟ فل اناقاتو، جواب اماست. اما اذا ارید حقیقت شعاع، جوابش فظاهرونه. و اما این ارید بهی جسم شعاعی، جوابش فل اناقاتو. چرا باطل است که جسم شعاعی از چشم خارج شود؟ زیرا ما قصد داریم به این که ممکنه از خارج شود از چشم جسم، یعنی جسم شعاعی که پخش شود و پهن شود در یک لحظه بر نصف کره عالم، بعد وقتی بسته شود پلک چشم، جفت یعنی پلک چشم، عاد الیها، این شعاع و این جسم برگرده دوباره به چشم، ابن عدم یا معدوم شده دیگه بر نگرده، ثم اضافته هو، بعد که دو مرتبه چشمو باز میکنه، خرج مثل هو، مثل همون شعاعی که قبلا خارج شده دوباره خارج بشه. و هاکذا، هاکذا نباید سرخط نوشته بشه، هاکذا دنباله مطلبه، یعنی هاکذا این مسئله ادامه پیدا کنه، هر دفعه چشمو ببندی اون شعاع بیرون رفته برگرده یا باطل بشه، هر دفعه چشمو باز کنیم دو مرتبه همون شعاع یا شعاع جدید بیرون بیاد، این باطل بطلانه. این همه شعاع تو چشم ما چیکار میکنه؟ اگر بگیم اونایی که رفتند و بار اول نصف جهان رو دیدند زائل شدند دیگه بر نگشتند، خب دو مرتبه چشم رو باز میکنیم چقدر دیگه باز شعاع باید بدیم بیرون؟ اینا هم دوباره میرن باطل میشن دیگه بر نمیگردن. بار سوم باز میکنیم، اگه چشم ما چقدر جاده این همه شعاع، اونم جسم، نه شعاعی که عرضه، شعاعی که جسمه، توی چشم ببین کوچیکی این همه اجسام چیکار میکنه؟ این اشکال هم جسمی که از سنخ شعاعه،
جسمی که از سنخ شعاعه،
این شعاعه ها که امروز ثابت شده جسمه، قدیم میگفتن جسم نیستن، امروز ثابت شده که جسمه، خواهمی جسم جسم شعاعیه دیگه، بله، یعنی این شعاع بالاخره همون نوری که داره جدا میشه از خورشید.
خب ببینید جسم
شعاعی
جسم یعنی
زو ابعاد ثلاثه، خب از زو ابعاد
ثلاثه، یعنی ما شعاع داریم که نور ابعاد،
گاهی گفته میشه جسم شعاعی، گفته میشه گاهی گفته میشه خط شعاعی، اون خط شعاعی هم در واقع جسمه، منتها خیلی خیلی نازکه، عمق داره، طول داره، طولش بیشتره، ولی جسمه. حالا اگر خیلی هم ظریفش کنید آخر سرش میشه خط، بالاخره خط شعاعی، خط شعاعی هم یه جا میگیره تو جسم، عرض که نیست، خطه، خط هندسی، تو خط هندسیه، خط هندسی باشه اصلا جسم. و ان یتحرک، عطف بر توهمه، نه عطف بر ان یخرج بگیرید. ببینید گفت اگر شعاع عرض باشد که انتقالش جایز نیست، اگر شعاع جسم باشد مشکلاتی دارد، که مشکلاتی داره میشه. این مشکل اول این بود که ممکن است این همه شعاع از چشم ما خارج بشه. اشکال دوم و ان یتحرک، یعنی و یمتنه، فلعنا قاطعون به انهو یمتنه ان یخرج من العین، این اولی بود، و فلعنا قاطعون به انهو یمتنه ان یتحرک، که اسم شاه این دوباره بود، این ان یتحرک عطف بر اون ان یخرج، یمتنه بسش داخل میشه. اشکال دوم است بر این که جسم شاهی از چشم خارج بشه، میفهمد که جسم شاهی شعور نداره که حرکت ارادی کنه، بلکه اگر حرکت کنه حرکت طبیعی میکنه، که شعور نداره، حرکت باید طبیعی باشه، حرکت طبیعی به خط مستقیمه، این بر اون بر نمیره، پس اگر از چشم من شعاع خارج شد باید مستقیم بره، اطراف رو من نبینم. چرا؟ چون حرکت طبیعی یک حرکت مستقیمه، حرکت ارادی است که میتونیم به سمت جهات مختلف قرارش بدیم. اگر این شعاع اراده داشت میتونست به جهات مختلف تعلق بگیره، تمام نیمکره عالم رو ببینه، به همه سمت بره. اما چون شعور نداره و همون صورت که خارج میشه مستقیم جوانده، وقت نمیتونه به جوانب تعلق بگیره، فقط به اون مرکز تعلق میگیره و مرکزی که ما میبینیمش، یعنی آنچه که مقابل ماست، در حالی که ما میبینیم اطراف رو میبینیم، همینطور که الان اصلا نیم کره عالم رو میبینیم. پس مرده میشه شعاع پخش میشه، پخش شدنش به طبیعت نمیتونه باشه، باید به اراده باشه و جسم شعاعی که اراده نداره. پس محال است که این جسم شعاعی بتونه به جوانه برود، بلکه باید فقط اون مقابل رو نشون بده، اطراف رو دیگه نشون نده. و ان یتحرک الجسم الشعاعی، یعنی ممتنع است که حرکت کند جسم شعاعی بدون قاصر و بدون اراده، حرکت کند الی جمیع جهات، در حالی که داریم میبینیم حرکت میکنه به جمیع جهات. حرکت به جمیع جهات میکنه، اراده که نداره، قاصری هم که دنبالش نیست، میخواد حرکت طبیعی کنه. حرکت طبیعی به جمعی جهات نمیشه، حرکت طبیعی یا به سمت بالاست یا به سمت پایین. و ان ینفوز، اون بالا نوشته بود و ان یتحرک، ان یتحرک غلطه، باید ان یتحرک باشه، عطرش گرفتیم بر ان یخرج. پایین هم نوشته و ان ینفوز، اینم غلطه، و ان ینفوز درسته، اینم عطرش بر اون ان یخرج، یمتنه بر سرش در میاد. اگر از چشم ما شعاع خارج بشه و این شعاع جسم باشه، بخواد بره کواکب رو ببینه، این شعاع بخواد بره کواکب ببینه، بعد از افلاک عبور کنه، افلاک سر راهش هست، یعنی جسمی باید از افلاک عبور کنه. وقتی جسم از فلکی عبور میکنه، فلک رو میشکافه و خرق فلک جایز نیست. پس این جسم نمیتواند از فلک عبور کند و کوکبی رو که در قسمتی از این فلک قرار گرفته یا در افلاک بعدی قرار گرفته ببینه، در حالی که ما چشم باز میکنیم کواکب رو میبینیم، افلاک رو نمیبینیم چون شفافن، ولی کواکب رو میبینیم. جسم نمیتونه از این کوکب یا از فلک عبور کنه. پس اگر بگید این شعاعی که از چشم ما خارج میشه جسمه، لازمش اینه که به خرق افلاک معتقد بشید، در حالی که خرق افلاک باطل است. و ان ینفوذ، یعنی و یمتنع ان ینفوذ فی الافلاک، ممکن است که این جسم شعاعی نفوذ در افلاک کند و بشکافت افلاک را تا ببیند کواکب را. وقتی میخواد کواکب ببینه، باید افلاک رو بشکافه، چون هر کوکبی تو فلکی است، این جسم شعاعی باید بره تو فلک، از فلک رد بشه به کوکب برسه تا بتونه اون کوکب رو ببینه. تازه اگه بخواد کوکب افلاک دیگر رو ببینه، بعد از این فلک سرراهش کامل رد شه، عبور کنه، بره تو فلک بعدی، کوکب بعدی رو ببینه. و همه اینها مستلزم اینه که فلک به توسط این جسم شعاعی خرق بشه، در حالی که خرق فلک جایز نیست. پس نمیتونیم بگیم این شعاعی که از شما خارج میشه جسم. این اشکال سوم بود. اشکال چهارم اشکال چهارم اینه که اگر جسم باشه، ما باید با وزیدن و وزیدن باد متشوش نشه. یعنی مثل صوت نباشه. صوت با وزیدن باد متشوش میشه. چرا؟ چون صوت جسم نیست. بر هوا که جسم سوار میشه. وقتی باد میاد هوا جا به جا میشه، این صوت هم جا به جا میشه. اگر شعای جسم، اگر شعای که از چشم خارج میشه جسم باشه، باید وقت باد آمدن متشوش نشه. چون جسم دیگه، جسمو که داخل هوا قرار بدید، باد که میوزد هوا رو جابجا بکنه. جسمی که عوض نمیکنه. یه سنگی رو بذارید مثلا یه جایی، باد میاد، این هوا جابجا میشه ولی سنگ نمیفته، سنگ حرکت نمیکنه. مگر حالا باد خیلی شدید باشه که اون فرق میکنه، ولی باد معمولی داره میاد. جسم نباید متشوش بشه، جا به جا بشه. در حالی که در چشم ما یه جا به جایی صورت میگیره، ما درست شی رو در وقتی که باد میاد نمیتونیم ببینیم. یه مقدار به نظرمون میرسه که اون شی رو شکسته یا مواج داریم میبینیم، اونجور که هست نمیبینیم. در حالی که اگر شعایی که از چشم خارج میشه جسم باشد، ما باید، چون جسم با باد حرکت نمی کند، اون شیعی را که شعا بهش رسیده کامل ببینیم، مواج نبینیم. مشکل دیگه اینه که اگر شعا جسم باشه، بر اثر وزیدن باد نباید این شعا به چیز دیگه تعلق بگیره و ما چیز دیگر ببینیم، در حالی که چیز دیگر میبینیم. یعنی گاهی از اوقات وقتی که باد میاد، ما نه چون موج توی هوا ایجاد میشه، ما گاهی به جای اینکه این شعر ببینیم نزدیکشو میبینیم، خودشو درست نمیبینیم. از اینجا نتیجه میگیریم که باد داره اون دید ما رو تغییر میده، ولی باد شعاع جسمی رو نمیتونه تغییر بده. نتیجه میگیریم پس دید ما به توسط شعاع جسمی نیست. و الا یتشوش به حبوب ریاح، یعنی اگر این شعایی که از چشم ما خارج میشه جسم باشد، باید متشوش نشود با وزیدن باد و متصل نشود به غیر مقابل، این ور اون ور نره، فقط مقابل رو نشون بده، چون جسم نیست بین من و اون شیء مقابل. نباید باد او رو حرکت بدهد و نباید خود او به شیء مقابل، به غیر مقابل تعلق بگیرد، به اطراف نباید تعلق بگیرد. کما فی الاسوات حیث تمیل هر ریاح، چنانچه این تشوش در اسوات هست، اون وقتی که این اسوات رو باد به جهات مختلف میل میدهد. در چنین حالتی میبینید که صوت هم مشوش میشه و به جهات مختلف میل میکنه و ما درست نمیفهمیم که این صوت از کجا آمد، از کدوم طرف آمد. باید چنین وضعی برای دید حاصل نشود. چنین وضعی که برای جسم حاصل میشه، برای صوت حاصل میشود، برای جسم شعاعی حاصل نشود. و اگر ما در صوت نتونستیم صوت رو صاف بشنویم، در دید باید بتوانیم شعر رو صاف ببینیم. چون در صوت جوهر جسمی نیست که به ما برسد، موج به ما میرسه. در چشم اگر جسم هست باید تشبش پیدا نکنه، اگر موجه که تشبش پیدا میکنه و هیچکی نگفته موج دیده میشه، همه گفتن یا شعا بیننده است یا صورت منتبع دیده شده است، موج کسی مطرح نکرده. پس این تشبش نشون میده که شعا جسم نیست. این کماف الاسواد مثال برای منفیه، مثال برای نفی نیست. باید در دید تشبش حاصل نشود چنانچه در صوت تشبش حاصل می شود، یعنی دید باید مثل صوت نباشد. این 4 تا اشکال بود. این 4 تا اشکال بر چی وارد کردیم؟ بر جسم بودن شعا وارد کردیم. بعد یک اشکال هم بر عرض بودنش وارد کردیم. این مجموعه که جمع کنید اشکال اول بود بر خروج شعا. اشکال اول بر خروج شعا این بود که اگر شعا عرض باشد اشکالش این است، و اگر جوهر باشد و جسم باشد اشکالش این 4 تا است. چون این اشکال ها هست پس خروج شعا باطله. از ولی انهو دلیل دوم است بر بطلان خروج شعا. عطفه بر این 4 تا نیست. این 4 تا خروج شعا رو باطل نمی کرد، جسم بودن شعا رو باطل می کرد، که بعد زمینه می کردیم با عرض بودن، با بطلان عرض بودن نتیجه می گفتیم که اصلا شعای خارج نشده، نه عرض نه جوهر. این دلیل اول ما بود. حالا ولی انهو دلیل دوم ماست. دلیل دوم اینه که اگر شعا خارج شود، این شعا حرکت می کند، باید نزدیک را زودتر از دور ببیند، چون حرکت میکنه و به مرئی میرسه. خب وقتی که مرئی نزدیک بود اول به او میرسه، بعد به مرئی دورتر میرسه. باید این چنین باشه. ما در افلاک که ملاحظه میکنیم قمر از همه فلک ها به ما نزدیکتره. کوکبیست که فلکش به ما نزدیکه، قران خودش به ما نزدیکه. ثوابت از همه دورتره، ثوابت از همه دورتر. این وسط هم سیارات دیگه قرار گرفتن که بالاخره از قمر دورترن. اگر ما با خروج شعا رعایت کنیم، این شعایی که از چشم ما خارج میشه حرکت میکنه، و وقتی حرکت میکنه ابتدا به قمر میرسه، ما بعد قمر رو ببینیم، لحظه بعدش ستاره ها رو ببینیم، با فاصله بعد ستاره ها دیده بشه. یعنی اول قمر دیده بشه بعدن ستاره ها، در حالی که ما وقتی چشممون رو به سمت آسمان میدوزیم همه رو با هم میبینیم، و این نشون میده که شعای خارج نشده تا به اون اولی اول برسد و به دومی دوم برسد. بلکه یه راه دیگری باید برای دیدن باشد که همه این کواکب با هم دیده شوند. و لعنهو، این لعنهو عطف است بر لعناقات اون، یا عطف بگیرید بر توهم. و الا فهو باطلون قطعاً لعنهو، لعنهو نیستا، لعنهو رو توهم میکنیم. لعنهو ازا ارید عرز، ازا ارید به شعا عرز اون اشکال است، اگر ارید به شعا جوهر این اشکال است. این تموم شد. بعد عطف میریم بر این لعنهو. و لعنهو یلزم را، و لعنهو یلزم که قمر قبل از ثوابت دیده شود به زمانی که اون زمان مناسب است با تفاوت مسافتی که بین قمر و ثوابته. بین قمر و ثوابت یه مسافتی است، طی این مسافت یه زمانی میخواهد، باید اون مقدار زمان بین دیدن قمر و دیدن ثوابت فاصله شود. بلاشتا کذالک، در حالی که اینطور نیست. قیاس به صورت قیاس استثنائیست تاریش رو باطل میکنه، مقدمش باطل میشه. بلکه افلاک به مافی ها همه فلک ها با آنچه که درشون هستن من کواکب همه تو را دفعتن دیده میشن. پس معلوم میشه دیدن از طریق خروج شعا نیست، زیرا اگر از طریق خروج شعا میبود نباید همه اینا دفعتن دیده میشدن، در حالی که دفعتن دیده میشن. پس معلوم میشه که رؤیت به توسط خروج شعا نیست. مقدم این است، اگر دیدن به توسط خروجی ها باشد این مقدم. تالی این است ما باید فلک رو زودتر از ثوابت ببینیم، فاصله دار ببینیم به اندازه زمانی که این مسافت اختزا میکنه. بعد میگیم لاشن ما قمر رو زودتر از بقیه نمیبینیم بلکه همه رو دفعتن میبینیم، یعنی تالی باطله، نتیجه میگیریم. پس مقدم هم که دیدن به توسط خروجی ها باشه باطله. اینم دلیل دوم بود بر بطلان خروجی ها. دلیل سوم ان شاء الله جلسه بعد.